أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. وجود نازنین رئیس حوزه های علمیه، سفره گستر علم و بصیرت و معنویت آحاد طلبه ها و علما در سطوح مختلف، نسخه سلوکیهی که به عنوان بصری تفضلن عنایت کردند و این سفره برای حوزه های علمیه جزء غنایم است، لذا می‌ارزه که انسانی خورده با تأنی ولی با توکل به خدا، استعانت از عنایات ائمه خدا علیهم السلام، استعانت از نماز روزه، به این داروی شفا بخش ملتزم بشه، توفیقش رو از خدا بخواد که در عمل از این گنجینه عظیم بار تقرب به خدا و توشه آخرت خودش رو برگیرد. فرمودن که علمی که نور است در درون انسان وجود داره، باید آدم خودش رو مورد جستجو قرار بده و در حقیقت خودش سعم را پیدا کند. اولش فقره، از گدا پادشاهی نیاید. ذاتن ما سائلیم، فقیریم، نداریم، ذاتمون این تغییر پذیرم نیست. این آدم بفهمه که مستقل نیست، وابسته است، دم به دم یکی داره نگهش میداره، ولش کنه نابود میشه. دوم بداند که عالم مهندسی شده است، برای او هم خداوند برنامه ریزی کرده، قضا و قدر حق است، قضا و قدر همون برنامه ریزی و تدبیر الهی است برای ما، برای هر کسی خدا هرچی نوشته همون خوبه. ما باید کار خودمون رو بکنیم و در مهندسی عالم فضولی نکنیم. چرا به من؟ چرا من مریض شدم؟ چرا من ترقی نکردم؟ چرا؟ این چراها مال اینه که گویا تو خودت رو داناتر از خالق عالم میدونی. عالم عالم ریاضیه، هر چیزی در جای خودشه، هر کسی هم در جای خودش، هیچ کسی جای هیچ کسی رو نمیگیر. حسد منشأش جهالت، تکبر منشأش بی اطلاعی و خباست. اگر نه آدم میخواد خودش رو بر دیگران مقدم بداره، در حالی که هیچ کسی از اون چی که خدا براش تقدیر فرمورده خلاف اون نمیشه، امکان نداره. عزت به دست اوست، ذلت به دست اوست. علم را خدا میده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا با علم آدمی رو بالا میبره. خدا بالا نبره، آدم عالم میشه، علمش مایه ذلت و بدبختیش میشه، بلعم باور میشه، رسوای جهان میشه. آدم اینو باور بکند که یک قطره ناچیز در یک دریای بی ساحل است. زور نزنه، به خودش فشار نیاره. تدبیر و تقدیر هر دو به دست خداست. و سوم هم دغدغه دینش رو داشته باشه، عوض این که دغدغه مقام و موقعیت و پول و ثروت و جاه و جلال و این مهمات. اما دین آدرسه، آدم از این خط عبور نکنه تو جهنم میفته. این صراط مستقیم مجموعه مقررات برای فکر و اخلاق و عمل ماست و پروردگار متعال دین رو تنها راه رسیدن ما به کمال مطلق و بهشت برین معرفی کرد. بنابراین همیشه دغدغه دینمون رو داشته باشیم، نکنه از دین خارج بشیم. این سه چیز مهمه: این که من مستقل نیستم، این که من و عالم برنامه ریزی شده است، و این که دین تنها راه نجاته. هر جا از دین خارج شدیم، هر قد از دین فاصله گرفتیم، راه رو گم کردیم، تو بی راه رفتیم و ضرر کردیم و چوبش رو میخوریم. دغدغه دین در زبان، در فکر، در سجایای باطنی. دنبال رضای خدا باشیم. رضای دیگران مهم نیست، مهم اینه که خدا از ما راضی باشه. اگر این سمر در جان ما نهادینه شد، آثار و برکاتش اموریست که یکیش اینه که کسی که به این حقایق رسیده باشد در جان خودش، شهود کرده باشه و لمس کرده باشه، لا یطلب الدنیا تفاخرن و تکاثرن. دنیا را برای اینکه خودش رو نشون بده از این زاویه دنبال دنیا نمیره. حالا یه حدیثی از اصول کافی یادداشت کردم به محضرتون، میخوانیم که دنیا دو نوع دنیاست، ولی نوع ماها گرفتاریم که مردم چی میگن، از منم نامی میبرن یا نه، بالاترین نمره رو میارم یا نه، مطرح میشم یا نه، لباس خوب میشی میپوشیم برای اینه که خودمون نشون بدیم، درس خوب میگیم برای اینه که خودمون نشون بدیم. این خودنمایی، خودنمایی، این کف روی آبه، خیال میکنه این نمود تأثیری داره. نه، بود اثر داره، نمود اثر نداره. کسانی دنبال دنیا میروند به خاطر اینکه فخر به دیگران بفروشند، یا تکاثرن، میخواد یه خونهش رو دوتو بکنه، خونه کوچیکش رو بزرگ بکنه، سپرده بانکیش رو برای بچه هاش خود خونه تهیه بکنه که هنوز بچه هم نداره. این که آدم افزون طلب هست، این تکاثره. این که انسان نمود خودش رو به رخ دیگران میکشه، این تفاخره. و کسانی که به اون حقایق سگانه ره یافته باشند، دنیا را برای اینکه ذخیره کند، دنیا را برای اینکه خودش رو به رخ دیگران بکشد، از این دو زاویه دنبال دنیا نمیره. فرمود استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. این هم دستور اخلاقی هست، هم سیاست عقله. آدم به رخ دیگران نکشه خودش رو. یکی از بزرگان رو نقل میکنن که شاگردی داشت، میرفت کتابهایی رو مطالعه میکرد، مسائل پیچیده رو پیدا میکرد، مرتب میامد پیش این استاد و به عنوان مسئلتون بخواست گیرش بندازه. نصیحتش کردن گوش نکرد و نهایتاً این استاد نفرینش کرد، نابود شد، همه چیزش رو از دست داد. این خودنمایی ها که آدم گاهی اشکال کردن در کلاس درس، اشکال کردن یه رفیقی به یه بزرگتری دنبال اشکال میگرده بگه، این خودش متوجه نیست، میخواد بگه من میفهمم، میخواد بگه تو اشکال داری من اشکال ندارم. این مچگیری ها، این نقده ها که بعضی ها روحشون روح نقادیه، گیر دادن ها، تنه زدن ها، اینا همون دنیای تفاخره. آدم میخواد خودش رو نشون بده. حالا بعضی از اساتید که گاهی یک برخورد تربیتی دارن، یکی از شاگرداش که خیلی اهل حرف زدن بود، یه وقتی اشکال کرد، فرمود بعد فهمیدن که شما هم یه چیزی بلدی. همین دیگه، میخواستی اینو نشون بدی چیزی بلدی. حالا فهمیدن. اینا برای طلبه ها مهمه. طلبه ای که مرتب ذره میذاره که ایرادهای کوچیک رو گنده کنه. تا گاو ماهی میشه کافه ببینه فلانی گیر داره یا نداره. دنیا طلبیه و آدم متوجه نیست. خیال میکنیم دنیا طلبی به ماشین های اونجور سوار شدن. نه، دنیا طلبی طلبه همینه دیگه. یه چیزی بگه که برتر از دیگران به حساب بیاد، بگن فلانی خیلی میفهمه، فلانی خیلی باهوشه، فلانی بلد مچ بگیره. اینا حیفه، اینا آدم ها در آخرت سرفکنده میکنه، به خصوص اونجاهایی که آبروی اشخاص مطرحه، یه استادی در اوج محبوبیت، در اوج صفا داره درس میگه، یه کسی هم میخواد خودشو نشون بده یه مطلبی میپرونه. اینا وبال داره، وبال دنیوی و اخروی داره. باید از اینها پرهیز کرد و از خدا ترسید. بلا یطلب ما عند الناس عزن و علوان. این ابعاد تربیتی رسیدن به حقایق باطنی در مورد فقر و وابستگی، در مورد اینکه کاری از ما ساخته نیست، در برابر تدبیر خدا، برنامه ریزی خدا، این موج عالم خلاف موج نمیشه حرکت کرد. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل و سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. همه ذرات ذرات خاکی و همه افلاک خط و مسیرشون رو خدا قرار داده، از مسیر نمیتونن خارج بشن. تو یکی میخوای از مسیری که خدا برات قرار داده خارج بشی، میدونی مقابل موجودات بی نهایت قرار گرفتی، همه عوالم جنود خدا، قشون خدا، و تو در برابر لشکر بی حساب خدا قرار گرفتی. چی جور میزنن میفتی دیگه نمیتونی بلند شی. تو هم تسلیم باش و قلنا لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. آسمان و زمین دستاشون بالاست، ما طوعا هرچی بگی انجام میدیم، تحمل نیست. ما هم بیاییم همراه بشیم با همه موجودات، از مداری که خدا از طریق پیغمبرش ائمه اطهار تو زندگی ما برای ما منظور فرمودن، هممون تو این مدار حرکت کنیم، حول محور ولایت. نقطه مرکزی داریم و مدار ما رو اون نقطه مرکزی که الحمدلله ولایت علی و اولاد علی، و امروز همه ما پروانگان شمع وجود حضرت حجت ارواح فدا هستیم. خدا را شکر میکنیم امام زمان نایب داره. چه نایبی، چه نایبی. این عزت اخیر یک تجلی از تجلیات امام زمان از آستین ولی فقیه بود. سپاه خیلی هنر کرد، ولی کی این جرأت رو داشت یه همچه دستوری رو بده، یه همچه فرمانی رو بده. وسائط با زبانهای مختلف خواستن منصرف کنن، اما این فقط شورای نظامی نبود که، دستور ولی فقیه بود. این عزت رو خدای متعال تو این انقیاد و تسلیم بودن در برابر احکام و کسی که پاسدار احکامه و پرچمدار دین از ناحیه حضرت برای ما معین شده، این راه نجاته، راه عزته، راه اقتداره، راه بینیازیه، راه آرامش هست. خب ولایت رو با ما عند الناس، وقتی آدم فهمید وابسته به خداست، هیچ است. وقتی فهمید خالق وقتی آفریده بی برنامه نیافریده، برای ما دستورالعمل و نسخه نجات همراه پیغمبران ارائه کرده، تدبیر و تقدیر هر دو مال اوست، و وقتی فهمید که بیدینی ولو کمش آثارش قابل جبران نیست، همیشه غیرت دینی داشت، دغدغه عبور سالم از این پل صراط به مقصد اعلای ابدی رو داشت، یکی این که دنیا را تکاسرن و تفاخرن تعقیب نمی کند، دوم لا یطلب ما عند الناس عزن و علوان. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اون چه پیش خداست، پیش خدا چی هست؟ قرآن پیش خداست، من لدن علیم حکیم. پیغمبر ما پیش خداست، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا دنوا مقترابا من العلی الاعلا. حضرات معصومین سلام الله علیهم انوار عرش خدایند، اینا مقام لدنی دارند، اینا قرآن ناطقند، همون جور که قرآن من لدن علی من حکیم، امیر المومنین هم من لدن علی من حکیمه. امام حسن ما، امام حسین ما فداشون بشه، بیبی ما حضرت زهرا سلام الله علیها به این عالم آمدن جاشون اونجا خالی نشد، نا تجلی هست. اینا نزول نور خدا هستن. مثل قرآن که نازل شد ولی مقام اونجاش محفوظه، حضرات معصومین هم همین جورن. و همه اموری که آدم برای خدا انجام میده رنگ خدا میگیره، پیش خداست. هر چیزی پیش خدا باشه رنگ خدا میگیره. آدم میخواد نامیرا بشه، هو الحی الذی لا یموت. انشاءالله بهش بریم. یکی از پذیرایی های حضرت حق از مهمون های خودش در بهشت مکاتبه خداست با بندهش، نامه می نویسه من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت. این که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا این درم بهم یرزقون، این درم بهم شهید، این درم بهم است. کارایی هم که برای خدا میکنیم اینا کارایی است که این در رب، هر چیزی که این در رب بشود باقی هست. ما عند الله باق، اون چی پیش خداست باقی هست. اما اون چی پیش من یا پیش مردمه چیه؟ فانیه. ما عندکم ینبد. بنابراین طلبه‌ای که معرفت دینی داره هیچ وقت چشم به مردم نمی‌دوزه. اقبال مردم، ادبار مردم، فحش مردم، بدگویی مردم مهم نیست. اینو در زبان میگم مهم نیست ها، خیلی سخته ها. مگه خدا دست آدم رو بگیره؟ دو تا فحش بشنوی، دو تا شماتت بشنوی، از زندگی سیر میشی. ولی این جهالته، این جهالت. خدا آدم رو دوست داشته باشه همه با آدم فحش بدن، هیچ ارزشی نداره. اون چه پیش مردم است باید برای شما هیچ جلوه ای نداشته باشه. تعریف مردم رو آدم جدی بگیره، با تعریف مردم آدم را بیفته، بدبخترین آدم. با هو مردم آدم خطش رو عوض کنه، بدبخترین آدم. هو بکنن فین کذبو که فقط کذب رسولون من قبلش، همه پیغمبران رو هو کرد. کدوم پیغمبر بوده که با هو جهال مواجه نبوده؟ اکثریت مردم در زمان طلوع نور هدایت انبیا مقابل پیغمبر ها بودن، هم تهمت می زدن، هم هو می کردن، هم ایزا می کردن، هم کتک می زدن و هم می کشتن. و قتلهم الانبیاء به غیر حق. اینقدر پیغمبر ها کشته شدن، اینقدر پیغمبرها هو شدن، مورد هجم قرار گرفتن. ولی هیچ، به قول معروف، هیچ تغییر حالتی نداشتن. براشون این هوها و اون تعریفها، مرده بادها، زنده بادها، هیچ اثری نداشت. این خیلی مهمه. آدم تمرین بکنه از دوران بچگی. به سنین ماها که میرسید سخت میگذره. آدم ببینه تا دیروز یک کسی احترامش میکرد، امروز روشو برمیگردونه. این کار آسونی نیست، برای اینکه ما گرفتار وهمیم. اگر ما عند الله را درک میکردیم، ما از این بیمهری ها بیشتر لذت میبردیم تا اظهار محبت ها و تحویل گرفتن ها. خیلی مهمه که انسان به اینجا برسد. لا یطلب ما عند الناس عزن و علوان. آدم یک کاری بکنه پیش مردم عزیز بشه، مردم او رو بزرگ بشمارن. این جزء آفت هاست، این جزء آفت هاست. حدیثی رو که در این جلسه انشاءالله خدا قبول کنه، به منم اخلاص بده و انشاءالله در این اثرم بکنه، از کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 29 سئل علی بن الحسین علیهم السلام ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، در میان اعمال قربی، اعمالی که پیش خدا نمره داره، کدامین عمل بالاترین نمره را از محضر حق دریافت میکند؟ وجود مبارک آقا امام زین العابدین علیه السلام فرمودن فقال ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض دنیا. معلومه چه معرفت هم جز اعمال به حساب میاد. ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل، اون چی که به حرکات ما منوته عمل دیگه، علم با عمل حاصل میشه. بنابراین کسب معرفت جز اعمال قربی است و کسب معرفت خدا، معرفت رسول خدا برترین جایگاه را در پیش خدا داره. خوشا به حالتون که اومدید خداتون رو بشناسید، با خدا آشنا بشید، با خدا آشتی کنید، با خدا بمانید. خدایا میشه منم اینجور باشم؟ با خدا آشنا بشید، با خدا آشتی کنید، بعدم از او جدا نشیم، با او بمانیم. معرفت به رسول الله پیدا کنیم. رسول خدا، خدا چقدر به ما عنایت و محبت داره. افضل خلائق رو برای ما فرستاده تو این ویرانه، او که عرشیه، او که لاهوتیه، او که ملکوتیه، آمده پیش ما تو این زندان با این همه آلودگی ها داره تحمل میکنه. خیلی مهم آدم این پیغمبر رو بشناسه، چه ظرفیتی، چه اسم اعظمی، چه اسماء اللهی. معرفت رسول الله بالاترین عمل هست. بعد از معرفت الله و معرفت رسول، چیزی برتر از دشمنی با دنیا وجود نداره. بغض دنیا، این برای خود من تکون دهنده است. کدوم یکی از ما از دنیا گریزانی؟ از زرق و برق دنیا بدمون میاد، از شلوغ شدن دورمون بدمون میاد، از خلوت شدن اطرافمون خوشمون میاد. کدوم؟ اگه بغض دنیا افضل اعماله، یه کاری بکنیم. البته که تا چیزی بهتر از دنیا به ما نشون ندن، گرایش به دنیا طبیعی هست، هیچ کارش نمیشه که. آدم بخواد دست از چیزی برداره، باید چیزی بهتری رو شناسایی بکنه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یقینی ها، یقینی یقینی. یکی از تجاربی که بعض طلبه ها دارن این جمله امام صادق علیه السلام که فرمود طلب تو اللذت فی العباده، گشتم ببینم چیکار کنم از عبادتم لذت ببرم. فوجدت توها فی ترک المعصیه، پیداش کردم من جده وجد و من قرع الباب ولجه ولجه، پیداش کرد. کجا پیدا کردی آقا جان؟ فرمود بچه توها پی ترکل معصیه. اگه بخواید لذت از نماز، لذت از سحرخیزی، لذت از تلاوت قرآن، لذت از کارهای عبادی نصیبتون بشود، گناه رو ترک کنی، گناه رو ترک کنی در ابعاد مختلفش، گناهان جوارحی و گناهان جوانحی. گناهان جوانحی سخت تره. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. اموری که ما ظهورم نداره تو باطن خودمون نگه داشتیم، خدا از این هم محاسبه میکنه. بدانید که به پای حساب باید برمه. خدای بیدارمون کن. فاول ما عصیه به الکبر. امام زلالدین میفرمایند اول چیزی که خدا با او معصیت شده در عالم امکان کبر است، و هیه معصیت و ابلیس. اول عاصی هم این ملعون ابد بوده که برای همه ما درد سرساز شده است. هین ابا واستکبر و کان من الکافرین. دوم و الحرص و هی معصیت آدم. هین قال الله عز و جل فکلا منها رغدا حیث و شیطما ولا تقربا هذه الشجره فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اما الانسان حریصون علامامونه. پدرمون رو بیچاره کرد شیطان، وسوسه کرد و خورد. خدا هم او رو از بهشت محروم کرد. خدا با کسی قومخشی که نداره که. کسی قومخش خدا باشه به بهش برین جور نیست. لیس للانسان الا ما سعا. هر کسی به هر جا میرسه با سعی خودش. خدای متعال این عالم رو برای سعی و تلاش آورده. هر کی اینجا کار نکنه به جایی نخواهد رسید. خب این دومین گناه بود که حرص. سومش حسده. پیغمبرزاده‌ای در محیطی که در اون محیط هیچ آلودگی نبود، صرفاً امتیازش برادرش داشت و این از اون امتیاز محروم بود، برادر خودش رو کشت. اونم برادره که در نهایت علو و همت گفت نه این بسطت الیه یدکه، اگه تو بخوای دست به سوی من باز کنی من دست باز نمی کنم. خیلی آقا بود، ولی حسد بدبختش کرد، برادر خودش رو کشت. سومین گناه در عالم واقع شد. فرمود فینشعب من ذالک. از این سه تا گناه شعب معاصی از اینجاها نشر شد، توسعه پیدا کرد. هفت گناه گناه ریشه‌ای هست که هر طلبه‌ای باید نسبت به اینها حساس باشه. اولیش حب النساء. خیلی عجیبه اینو اول قرار داده، چون جوان خامه، سابقه ای نداره، یه مرتبه این ترشحات و قدرت وجودش رو بحرانی میکنه. و غالباً هم پدران، مادران، محیط‌های آموزشی این انسان بحران زده را زیر نظر ندارند که نشون بدن راه خروج از بحران چی هست. محیط‌های تربیتی ما فلجه. خانواده‌ها در باز کردن بنبست‌های جوان‌ها کارایی ندارند. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و شدت الفتن علینا. فتنه عالم رو گرفته، از در و دیوار تهییج شهوت میباره. این کشور کشور شهداست. چقدر هم نیت دارید وقتی بیرون میرید؟ همه جا تحریک یک جوان بیچاره گرفتار زنجیر باطن است. اما بر رو نفسی مثل یوسف پناه به خدا ببرید. معاذ الله، قال معاذ الله انه ربی، به خدا نجات میده که پناه ببرید نجات میده. تجربه شده کسانی که خودشون رو بیچاره میبینن در برابر این غریزه، اگه به خدا پناه ببرن خدا پناهشون میده بلا تردید. الا ما رحم ربی. اولیش حب و نسائه. بنابراین خطر بزرگیه، خودتون رو در معرض قرار ندید. جاهایی که وسوسه میشید قدم نگذارید. جلساتی که از این حرفا زده میشه عوض کمکی به یکدیگر همدیگر رو دارید ویران میکنید، اونجا حضور نداشته باشید. هر جایی که یاد خدا نیست، یاد مرگ نیست، یاد قیامت نیست، یاد معنویت نیست، اونجاها گرفتار لغوید و لغو خشوع رو از شما میگیره. وقتی خشوع گرفته شد، دل پرده پیدا کرد، دیگه نور نداره. هی کششش به سوی دنیا و مسائل دنیاوی افزایش پیدا میکنه. دوم حب دنیا، زرق و برق دنیا برای آدم. خانه خوب، ماشین خوب، باغ خوب، ویلای خوب، آب و هوای خوب، اینا همه دنیاست دیگه. خوب بود دنیا. سوم حب ریاست. هر کسی در حد خودش باید خودش رو محک بزنه که آیا حب ریاست داره یا نه. سابقا این دستشویی ها به قول معروف سرویس های بهداشتی خب لوله کشی نبود، آفتابه میذاشتن، یه کسی هم اونجا مأمور بود پول بهش میدادن آفتابه میبردن. در یک جایی بنده خدایی میگفت که دیدم این که مسئول آفتابه هاست، رفتم اونو بردم، گفت نه اونو بر ندار، اون یکی رو بردم. گفتم چه فرقی داره؟ بنده خدا گفت تو نمیدونی چه فرق داره، اون میخواد اونجا ریاست کنه، خواهد بگه که من هرچی میگم اونو گوش کن. اینا تو حجره ها ببینید، توی دستور دادن ها و به کرسی نشوندن حرف منو، اینا میشه آدم بفهمه که کجا میخواد رئیس باش. ولی دو نفرن تو حجره انده، ولی محک بزنید. حب ریاست خیلی خطرناکه، خیلی خطرناک. چهارم حب راحه، راحت طلبی، آسایش طلبی. بلای جان مترفین، خوشگذر آنها، همین حب راحه است. آدم باید نفس خودش رو همیشه تو چنگش اسیر کنه، کار ازش بکشه. آدم مجال داد نفس بر انسان حکومت کنه، میگه بخواب حالا وقت داری، حالا یه 5 دقیقه دیگه بخواب. میگه فلانی این کارو میکنه دیگه، تو چه رو بکنی؟ همیشه یه جوری آدم رو میخواد از کار، از بیخوابی، از روزه، از چیزایی که برای آدم زحمت داره، آدم رو میخواد کنار نگه داره. بهانه های فراوانی هم داره، بلده. هم شیطان القا میکنه، هم نفس خودش قوی تر از شیطانه دیگه. این کید از شیطانه کان از ضعیفا، ولی ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. نفس خیلی شروره و خیلی خدوعه، خیلی خدوعه. این مرحله حیوانی انسان کلا سر مرحله انسانی انسان میگذاره، حب و راحه. لذا انسانهایی که به جایی رسیدن، اینا جور هم حجرهاشون رو میکشیدن، نمیذاشتن اونا کار کنن. امام رضوان خدا بر او باد اهل بزم بوده، ضمن این که اهل معرفت و اهل عرفان و اهل کرامت، از چهره های بزمی حوزه علمیه بوده. لذا جلسات فکاهی با دوستانش مرتب داشتن، اهل سفرم بودن. در سفرهای زیارتی امام یک زیارت مختصر انجام می دادن. تا رفقاش از زیارت برگردن، می اومده جارو می کرده، چای درست می کرده، غذا درست می کرده، تا اونا اومدن از زائرین پذیرایی بکنه. این خدمت را بر زیارت ترجیح می داده. من معمولا موقع تشرف در سفرهای زیارتی خدمت مرحوم آیت الله بهجت می رسیدم، ازشون تقاضا می کردیم که یک دستورالعملی توصیه‌ای به ما داشته باشن. ایشون در یکی از سفرها فرمودن که این سفر سفر خدمته، تو می تونی به هر کسی که امکان دسترسی داشتی بهشون خدمت کن، بعد یا خوب شیعه یا سنی، هر کی بود، این سفر سفر خدمت، تمرین خدمت. لذا طلبه موفق است که نظافت مدرسه را، نظافت حجره را، حتی نظافت دستشویی ها را با افتخار، با افتخار به عهده بگیره. اینا رو یقین بدونید، کسی که خودش رو پایین میاره خدا او رو بالا میبره. سنت خدایی. مرحوم حاجی سبزواری با اون مقامات عرفانی، شهودی، حکمی، فقاهتی، جز برجستگان تاریخ شیعه است. ولی 2 سال تمام رفته در یک مدرسه خادمی کرد، بعدم دختر خادم همونجا رو گرفته و داماد رو شده. این برای آدم درسه، از درس‌های بسیار مفید و مؤثر. خب نسبت به عموی بزرگوار نبی مکرم اسلام، گاهی ما سال یه بارم با این که همه ی عالم بدهکار حضرت حمزه است، هر شهیدی که شهید میشه این خونش تزریق میشه در پیکر دین، دین رو این خونها زنده نگه میدارن. همه شهدا به گردن ما حق دارن، اما جایگاه حضرت حمزه جایگاه ویژه‌ای که پیغمبر خدا امام زین العابدین علیه السلام وقتی پسر حضرت اول فضل رو دید، فرمود که رحم الله عمی العباس، خدا عموم عباس رو رحمت کنه. فرمود هیچ روزی بر پیغمبر سخت‌تر از روز احد نبود. این حبز خیلی نقش داشت به قدری اثرش چشمگیر بود که امیرالمؤمنین در اوج مظلومیتش میفرمود اگه عمو حمزه بود اگه برادرم جعفر بود حق ما قصد نمیشد. هم نفوذ شخصیتی حمزه میتونست حافظ حق ولایت باشه، هم شجاعت و ایثار و روح دلاوری او به قدری مهم بود که اسدالله و اسدالرسول نامیده شد. اما به پیغمبر خیلی سخت گذشت. امام داره میگه، میگه هیچ روزی مثل روز احد بر پیغمبر سخت نگذاشت. دید از حمزه خبری نگه نیست، فرمود که خبری از عموم بیاره. هر کی میرفت نگاهی به جنازه میکرد، میدید بعد از شهادت چه بلایی به سر این بدن در آوردن. دماغ و گوش و برجستگی های بدن را همه رو بریده بودن، شکم رو پاره کرده بودن، جگر رو بیرون کشیده بودن. رعایت حال پیغمبر رو میکردن، دریای عاطفه بود، میگفتن طاقت نمیاره. تا خودش آمد جنازه رو دید، کسی تحقیق کرده بود میگفت پیغمبر با یه دستش به سینه میزد، با یه دستش به سرش میزد. خبر دادن فاطمیات میان، صفیه هم تو مسیره. فرمودن فاطمه بیاد، اما عمم رو نگید نذارید بیاد، صفیه طاقت نمیاره. پیغام داد یا رسول الله اجازه بدید بیام شهیدم و ببینم، قول میدم تحمل کنم. وجود نازنین پیغمبر خدا ردای خودشون رو برداشتن، روی جنازه حضرت حمزه کشیدن. ولی قد بلند بود، قامت رسا بود، عبای پیغمبر همه بدن رو نپوشوند. دستور دادن از علفهای بیابان آوردن، پاهاشم پوشش پیدا کرد تا این جنایت هایی که با بدن کرده بودن دن خواهر رو نسوزانن. اما لا یوم کیوم کیابات، گریه بر حمزه جز عبادت هاست، چون خود پیغمبر تشویق کردن. وقتی اومدن به مدینه دیدن شهدا خانواده هاشون براشون عزاداری میکنند، فرمودن اما عمی حمزه فلا بواکنده، یعنی تشویق کرد به عموم گریه کنید. هممون باید به شهدا گریه کنیم، به حضرت حمزه گریه کنیم. اما سید و شهدا پیغام دادن شیعتی مهما جرفتم ما از بد تذکرونی او سمعتم به غریب نو شهیدن. اینجا دیگه نفرمود گریه کنید، فرمود مفند و بونی شیون کنید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا ان یرحمونی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. استغفر الله من جميع ما كره الله. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بدار. دعا دنیا و آخرت ما را از قرآن و پیامبر و اطرتش جدا مفرما. خدای ما را با اولیا و احباء خودت معنوس بفرما. از اشرار و اراذل و دنیا پرست ها خدای ما را با فاصله نگهدار. ما را از کید شیطان و از خداهای نفس اماره در امان بدار. الها پروردگارا، کسانی که مقابل خط امام، خط ولایت، خط شهدا انواع کیدها را دارن، کیدهاشون را به خودشون برگردان. الها آبروی نظام و اسلام و انقلاب را با ما نبر. به محمد و آل محمد ما را زین دینمون و اولیای دینمون قرار بده. همه ما را مایه خوشنودی قلب مبارک آقامون حضرت حجت قرار بده. سایه پربرکت رهبر عزیزمون را مستدام بدار. خدایا کسانی که جامعه را ملتهب میکنند و اصرار بر آبروریزی ها دارند، خدایا با چوب غضبت تعذیبشون بفرما. شرشون را از حوزه های علمیه، از مقدسات جامعه دور بدار. عاقبت امرمون رو به شهادت مختوم بفرما. غفر الله لنا و لکم.